أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در إشكالهایی بود که بر جریان استصحاب حکم شرعی در مواردی که دلیل بر آن حکم شرعی دلیل عقلی باشد وارد شده بود. اشکال اول این بود که مرحوم شیخ فرمود حکم عقل واضح هست و موضوع آن روشن هست و شک در آن راه ندارد، و لذا ما اگر به حکم عقل بگوییم کذب مضر قبیح است، بعد از این که دیگر این کذب مضر نبود نمی شود بگوییم شک داریم در قبح آن، یا باید عالم باشیم به قبح آن، یا اگر عالم به قبح آن نیستیم معنایش این است که عقل حکم به قبح ندارد. نمی شود عقل ما حکم به قبح بکند ولی ما آن را ندانیم. به مجرد زوال علم به قبح کذب بعد از برطرف شدن خصوصیت مضر بودن آن می فهمیم دیگر قبحی ندارد. حرمت شرعیه‌ای هم که تابع قبح عقلی است طبعا از بین رفته است، و احتمال وجود حرمت برای کذب غیر مضر احتمال حرمت جدید است که قابل استصحاب نیست. مرحوم آقای خویی فرمودند که ما قبول داریم که شک در حکم عقل معنا ندارد. یک تعبیری ایشان در دراسات دارند، می فرمایند چون قبح یعنی استحقاق عقاب، از ظلم و قبیحان یعنی استحقاق عقاب بر ظلم هست. حکم عقل به استحقاق عقاب اگر بحث بشود، از ایشان نقل شده، در بحوث و مباحث نقل شده که فرمودند اگر بحث استحقاق عقاب مطرح بشه، عقل میگه معلوم الظلم استحقاق عقاب برش هست. در موضوع استحقاق عقاب که معنای قبح ظلم استحقاق عقاب بر ظلم است، در موضوع استحقاق عقاب علم به ظلم اخذ شده است. کسی که کاری می کند که فی علم الله ظلمه، ولی خودش جاهل است به ظلم بودن آن، یقینا استحقاق عقاب ندارد. بعد فرموده است اگر ما بگوییم که قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع تابع قبح ظلم به معنای استحقاق عقاب بر ظلمه، خب تا شک بکنیم که این کذبی که دیگر مضر نیست ظلم است یا ظلم نیست، به مجرد شک در ظلم بودن آن علم پیدا می کنیم به عدم استحقاق عقاب بر ارتکاب آن، چون موضوع استحقاق عقاب معلوم الظلم. شک کردیم در ظلم بودن کذب غیر مضر، این مسابقه با این است که علم پیدا کنیم دیگر استحقاق عقاب بر ارتکاب آن نداریم. یعنی دیگر اگر واقعا هم این کار ظلم باشد قبیح نیست، به معنای این که ما یستحق عقاب علیه باشد. یا مثلا خیانت در امانت نسبت به اون شخصی که قبلا به ما ستم نمی کرد قبیح بود، الان به ما ستم می کند، حق ما را می خورد، شک می کنیم خیانت در امانت او الان قبیح هست یا قبیح نیست. نقل شده که مرحوم آقای خویی فرمودن موضوع قبح به معنای استحقاق عقاب معلوم الظلم. وقتی ما شک بکنیم که خیانت در امانت نسبت به این شخص که به ما ستم می کند ظلم است یا ظلمی است، علم پیدا می کنیم به این که ارتکاب این کار استحقاق عقاب برای ما نمی آورد. و اگر قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع، بین حکم شرع و حکم عقل به معنای قبح ظلم و استحقاق عقاب بر ظلم باشد، یقینا ما دیگر استحقاق عقاب بر این ظلم نداریم، چون ما علم نداریم که این ظلم است. پس موضوع قاعده ملازمه برداشته میشه. خب این مطلب که از آقای خویی نقل شده درست نیست، برای اینکه اولا احتمالش نیست که موضوع قاعده ملازمه استحقاق عقاب بر ظلم باشه، بلکه موضوع قاعده ملازمه ظلمه. خدا به عنوان شارع حکیم قبیح هست ترخیص بدهد در ظلم. اگر واقعا خیانت در امانت نسبت به این شخص ظلم به او باشد، قبیح هست خدا تجویز کند این ظلم را. موضوع قاعده ملازمه ظلم است، ترخیص در ظلم بر حکیم قبیح است. چه استحقاق عقاب بر این ظلم ما داشته باشیم یا استحقاق عقاب بر آن نداشته باشیم، که ایشان گفت در موارد شک در ظلم قطعا استحقاق عقاب ما نداریم. ثانیا چه کسی میگوید استحقاق عقاب دائر مدار علم به ظلم است؟ گاهی ما شک میکنیم که فعل ما ظلم است یا ظلم نیست، و شک داریم اگر واقعا ظلم باشد شاید ما مستحق عقاب بشویم. این درست نیست که بگویید به مجرد این که دیگر علم نداریم به ظلم بودن این فعل خودمان یقینا استحقاق عقاب بر آن نداریم. نخیر، ما اتفاقا مثال می زدیم، می گفتیم که بین بزرگان اختلافه، برخی قاعده قبح عقاب بلا بیان رو قبول دارن، برخی قائل به مسلک حق و طاعن مثل مرحوم آقای داماد، مرحوم آقای صدر. در موارد شک در تکلیف مولای حقیقی میگن عقل میگوید باید احتیاط کنید، در مقابل مشهور که قائل به قبح عقاب بلا بیانه. ما شک کردیم، واقعا هم همینطور است، شک کردیم، عقل ما به جایی نرسید که آیا در مواردی که مولای حقیقی است و احتمال می دهیم این کاری که انجام می دهیم موجب سخط او باشد، برای ما روشن نیست که اینجا عقل حکم می کند به لزوم احتیاط یا حکم می کند به جواز ارتکاب. حال که شک کردیم، وجدان ما ایمن از عقاب نیست، میگیم شاید روز قیامت خداوند متعال ما رو احضار کنه بگوید شما شرب توتون کردید، براءت شرعیه نبود. مثلا بر چه اساس شرب توتون کردید؟ ما میگیم مرحوم آقای خویی هم شرب توتون میکرد بر اساس براءت عقلیه مثلا. در جواب ما میگن او معتقد بود عقلن احتیاط لازم نیست، او رو نمیتوانیم عقاب بکنیم. اما شما که شک داشتید در این که عقلن احتیاط لازم است یا لازم نیست، شما چرا این کار رو کردید؟ اگر دقت کنید فی علم الله عقاب ما قبیح نباشد و ما را بخواهن عقاب بکنن، ما چه بکنیم؟ امن از عقاب نداریم. واقعا ما احراز نمی کنیم عقاب ما قبیح است بر شرب توتون، با توجه به اینکه در این دنیا احراز نکرده بودیم مسلک براءت عقلی درست است، احتمال می دادیم مسلک حق و طاعت درست باشد و فرض این است براءت شرعیه هم نداشتیم. احتمال ظلم بودن، چون اگر احتیاط لازم باشد عقلن در موارد شک در تکلیف، یعنی ترک احتیاط تجری ظلم بر مولاست. ظلم بر مولا به معنی آسیب زدن به مولا نیستم، تضییع حق او کردیم اگر حق و طاعت درست باشد. و شاید عقاب ما که مرددیم مسلک حق و طاعت درست است یا مسلک براءت عقلیه، عقاب ما قبیح نباشد. این درست نیست که بگیم چون ما احراز نکردیم مسلک حق و طاعت درست است پس ارتکاب این فعل معلوم و ظلم نیست. معلوم و ظلم نبود یقین داریم به عدم استحقاق عقاب. نخیر، از کجا ما یقین داریم؟ یقین داریم عقاب ما قبیح هست؟ شاید عقاب ما قبیح نباشد. ما که مرددیم، ما که شک داریم در مسلک حق و طاعت، چه کسی میگوید یقینا عقاب ما قبیح هست؟ هذا اول الکلام. نه از باب مسلک حق و طاعه که تضییع حق خداست اگر ما شبهه بدویه تحریمیه رو مرتکب بشیم، از باب این که وقتی احتمال مسلک حق و طاعه رو میدیم درست باشد، واقعا احتمال میدیم عقاب ما هم صحیح باشد. واقعا این رو به عنوان مثال مطرح کردیم، واقعا برای شما روشن است که هر کجا چیزی مشکوک و ظلم بود، به صرف شک در ظلم دیگر عقاب ما قبیح هست بر ارتکابان، ما مستحق عقاب نیستیم. یعنی خدا قبیح هست ما را عقاب کند به خاطر ارتکاب مشکوک و ظلم؟ از کجا؟ بله، اگر کسی بگه من نظر خودم را میگویم. آقای خوبی بفرمایید، من به نظرم چون قائل به مسلک براءت عقلیه هستم، اینه که چون شک که در ظلم داریم بیان تمام نیست، عقاب ما قبیح هست. آقای خوبی بگن مسلک من اینه. خب ما هم عرض ما اینه که خب ما به این مسلک شما نرسیدیم، واقعا ما جازم نیستیم که مشکوک و ظلم و مرتکب بشیم، یقینا مستحق عقاب نیستیم. به هر حال ما در این اشکال اول هم که از مرحوم شیخ است، هم قائلیم می شود شک کرد در بقاء قبح، چه به معنای استحقاق عقاب بگیریم قبح ظلم را، چه به معنای لا ینبغی ان یفعل بگیریم، و مهم اون مناقشه در مقدمه ثانی مرحوم شیخه که آقا حدوث حکم شرعی به منات حکم عقل باشد. قبلا قبیح بود تکلیف چون من عاجز بودم و لذا من مکلف نبودم، الان قادرم ولی شاید هنوز مکلف نباشم چون مقتضی برای تکلیف نیست. قبلا قادر نبودم، تکلیف قبیح بود، الان قادر هستم ولی چه بسا تکلیف نیست به خاطر اینکه ملاک ملزم ندارد. آقا خب این عدم تکلیف عرفاً استمرار همون عدم تکلیفه، تعدد ملاک تکلیف را، چه عدم تکلیف را چه وجود تکلیف را متعدد نمی کند تا قابل استصحاب نشود. عرض کردم در امور تکوینیه من آیه سجده رو خوندم رفتم سجده، یک دقیقه سجده تلاوت، ولی احتمال میدن مردم که من در ادامه دادم سجده رو، گفتم حالا که ما سجده تلاوت کردیم بگذار از کار سجود رو هم تکرار کنیم، نیم ساعتی فرض کنید احتمال هست که من ادامه پیدا کرده سجودم به دایی آخر غیر از دایی سجده تلاوت که بیش از یک دقیقه نمی کشد. واقعا میشه این دو تا سجده؟ خب همون سجده قبلیست که به دایی آخر ادامه پیدا کرد. ما تا حالا تو خونه مونده بودیم به خاطر زید، ولی همه احتمال میدن که تا زید میخواست بره امر آمد و ما به خاطر امر ساعت بیشتری رو موندیم. نمیشه استصحاب کنن بقاء کون و فلان انفدار. خب این بوده در دار به دایی پذیرایی از امر و به دایی پذیرایی از زید با تعدد دایی که متعدد نمیشه که. بله اگر اون عنوان مثل عنوان الکذب المضر عنوان تقییدی باشه، کذب غیر مضر غیر از کذب مضر باشه، بله استصحاب جاری نیست. برای اینکه میگن کذب مضر حرام بود، کذب غیر مضر یک فرد دیگری است از کذب، اما اگر عرفاً همون کذب است چون مضمونش همان است، تا دیروز این اعلامیه که زده بودیم کذب مضر بود، ایجاد وحشت میکرد بین مردم، ولی از امروز به بعد دیگه کذب مضر نیست، کذب غیر مضر است، شرایط عوض شده. خب عرفاً همون کذبه. یا در همون مثال خیانت در امانت، آقا امانتی از زید پیش من بود، بعد این زید دیروز شنیدم سر ما کلا گذاشته، اموال ما رو بالا کشیده، ما میخواییم خیانت کنیم در امانت او. خب عرفن میگن این خیانت در این امانت قبلن قبیح بود، حرام بود، شک میکنیم آیا خیانت در این امانت امروز حلال شد یا هنوز حرام است. خب این که اون آقا قبلن ظالم به ما نبود الان ظالمه به ما شده، حیثیت تعلیلی است عرفن، نه حیثیت تقییدیه، موجب تعدد موضوع نمیشه. ولذا مانعی از جریان این استصحاب نیست. استصحاب میکنیم ما بقاء مجعول را، دیگر استصحاب جعل که نمیکنیم. هر کذبی را که قبلا مضر بود، بله دیگه میگیم این، و بعد دیگر مضر نیست، میگیم این کذب قبلا که مضر بود حرام بود، چون همون کذب است، مضمونش یکی است. به دروغ گفته بودن در شهر وبا آمده، تا دیروز ایجاد ناامنی در جامعه میکرد، کذب مضر بود، الانم کذبه، وبا نیومده ولی یک بیماری دیگه ای آمده که اگر این کذب که ما گفتیم وبا آمده است از امروز به بعد در جامعه مطرح بشه، مضر نیست، باعث میشه مردم نسبت به بیماری های مشابه احتیاط کنن، که بیماری های مشابه خوفش است که اومده، الان کذب مضر نیست. خب این کذب قبلا مضر بود الان مضر نیست، این کذب قبلا حرام بود الان شک داریم حرام است یا نه، استصحاب بقا و حرمت میکنیم به نحو شبهه حکمیه. اگر بگوین اکرم زیدن لأنه عادلون، بعد زید فاسق بشود، ولی ما احتمال بدیم حدوث عدالت کافی است برای وجوب اکرام. اگه احتمال بدیم همون وجوب اکرام زید عند حدوث عدالت محتمل البقاه. بله اگر بدانیم که این وصف بقاءن هم دخیل در حکم، و با زوال این وصف این حکم مرتفع میشه، دیگه شک در بقا نداریم تا استصحاب کنیم. مواردی رو ما بحث میکنیم که احتمال میدیم در جعل شارع این وصف حدوثاً دخیل باشد، بقاءً دخیل نباشد، یا گاهی اصلاً حدوثاً هم دخیل نیست، از باب قدر متعقن ما این وصف رو در نظر گرفتیم، ما این موارد رو بحث میکنیم. اما جایی که میدانیم این وصف حدوثاً و بقاءً دخیل است در حکم، خب بعد از زوال این وصف علم به ارتفاع حکم سابق پیدا میکنیم. اکرم زیدن لأنه عالمون، اگر به معنای باشه که عالم بالفعل واجب الاکرام است، خب بله بعد از این که زید فاسق شد اون وجوب اکرامی که برای عالم است از زید رفع شد. ممکن است زید بعد از این به ملاک دیگری، به ملاک تقیه وجوب اکرام داشته باشد، که این یک وجوب اکرام آخری است، ما در این بحث نداریم و این مطلب دیگه بین دلیل عقل و دلیل نقل درش فرقی نمی کنه. یک ضابط عامه که ما باید شک در بقاء شخص حکم سابق داشته باشیم تا استصحاب کنیم آن را، ولذا این اشکال اول وارد نیست. یک مطلبی هم محقق اصفهانی فرموده عرض کنیم وارد اشکال دوم و سوم بشیم. محقق اصفهانی در رابطه با شبهه موضوعیه، مثل همون شرب سمی که نمیدانیم مضر است یا مضر نیست، فرموده که آقا تا شک بکنی این شرب سم دیگر مضر نیست، از مقسم حسن و قبح خارج میشه. چرا؟ چون حکم عقل و به تعبیر ایشان حکم عقلا به حسن در عدل، استحقاق ثواب بر عدل، و قبح در ظلم، استحقاق عقاب بر ظلم. موضوع حسن و در عدل و قبح در ظلم فعل اختیاری مکلف است، فعل غیر اختیاری که موضوع حسن و قبح نیست. ارتعاش ید مرتعش که نه حسن است نه قبیح، فعل اختیاری هم اون فعلی است که ان علم المکلف صادر بشود. اگر عقل بگوید ضرب الیتیم للتأدیب حسنان، ضرب الیتیم للتشفی قبیحان، ما باید علم پیدا کنیم این ضرب یتیم تأدیب است تا بشه حسن، باید علم پیدا کنیم اون ضرب یتیم هم لتشفی است. خود فاعل رو میگیم ها، نه دیگران، فاعل این فعل باید علم پیدا کنه به انطباق عنوان ضرب الیتیم لتأدیب تا بشه این فعل به این عنوان اختیاری و بشه موضوع حسن. و فاعل ضرب الیتیم للتشفی هم باید علم پیدا کنه به انطباق عنوان تشفی بر فعلش تا این عنوان صادر بشه از او به اختیار او و بشه موضوع برا قبح. خب وقتی شما شک دارید که این فعل شما معنون به چه عنوانی است، در شرب سم که عنوان شرب سم مضر موضوع است برا قبح، نمیدونید این شرب سم مضر است یا مضر نیست، پس اگر واقعا هم مضر باشد این فعل به عنوان شرب سم المضر به اختیار شما صادر نشده و به این عنوان نمیتونه قبیح باشه. وقتی نتونست قبیح باشه پس نمیتونه حرام باشه به ملاک قبح. این فرمایش ایشون هم عجیبه. آقا در اختیاری بودن فعل التفات هم شرط نیست، تا چه برسه به علم. قتل خطعی مگه قتل اختیاری نیست؟ قتل عمدی نیست، قتل اختیاری که هست، در حالی که قاتل هیچ ملتفت نیست به این که این تیری که میزند سبب قتل یک مؤمن میشود. تیر زد به گنجش بخورد، خورد به یک انسان. سیم برق را به هم وصل کرد تا چراغ روشن بشود، ناگهان نعره انسانی بلند شد و افتاد زمین، برق او را گرفت. فعل اختیاری حتی قوامش به التفات به عنوان نیست. و بر فرض شما بگید موضوع حسن و قبح فعل صادر است عن التفاتن، خب فعل صادر عن التفاتن نه عن علمن. کی گفته فعل باید صادر باشه عن علمن؟ انسان همین که احتمال میده که این فعلش معنون باشه به عنوان ضرب الیتیم للتشفی، خب این میتونه مقصد موضوع باشه برای خب، چون فعل اختیاری چرا اختیاری نباشد؟ فعل اختیاری اینه که انشاء فعل و انشاء ترک و التفات هم که دارد به این عنوان. اینم میگید اختیاری نیست؟ ما که میگیم التفات هم شرط نیست در اختیار، اصرار دارید فوقش بگید التفات شرط است نه علم. موضوع فعل اختیاری است نه فعل عمدی. شما میگید چون فعل اختیاری نیست، یه وقت فرمایش آقای خویه که مشکوک الظلم موضوع استحقاق عقاب نیست، اون رو جواب دادیم. یه وقت میگید اصلا فعلی که مشکوک العنوان است فعل اختیاری نیست، بحث فلسفی میکنید. ما با این مطلب شما مشکل داریم. فعل اختیاری نیاز نداره به علم به انطباق عنوان بر فعل تا این عنوان بشود صادر بالاختیار. این فرمایش ایشان در شبهه موضوعیه بود. ام اشراج به اشکال اول. اشکال دوم در جریان استصحاب در موارد دلیل عقلی این است که گفته میشه حیثیات تعلیلیه در حکم عقل بازگشتش به حیثیت تقلیدیه است. یعنی وقتی که عقل میگه الکذب و قبیحون فی حال اضراره، این اضرار حیثیت تعلیلیه تنها نیست، حکم عقل تمام حیثیات تعلیلیه در آن قید موضوع است، حیثیت تقلیدی است قید موضوع است. الکذب و هر قبیح لاضراره، بازگشت ببینید که الکذب المضر قبیح قید موضوع میشه، حیثیت تقلیدی یعنی قید موضوع. شارعم که طبق حکم عقل حرمت جلب میکنه باید بگه الکذب المضر حرامان. خب وقتی که دیگه این کذب مضر نیست، عقل گفت الکذب المضر حرامان، قبیحان شرعم گفت الکذب المضر حرامان، تابع عقل بود دیگه. خب اینم دیگه کذب مضر نیست، موضوع مرتفع شد، موضوع باقی نیست تا استصحاب کنیم. اون چه قید است در حکم عقل به عنوان قید موضوع حکم عقل هست، ولو شما به لسان حیثیت تعلیلی بیان کنید. الکذب قبیح لاضراره به لسان حیثیت تعلیلی بیان شد، اما در مقام ثبوت قید موضوع حکم عقل است، حیثیت تعلیلی است. الکذب المضر حرام قبیح، شرعم میگه به تبع عقل، منم میگم الکذب المضر حرامون. خب این کذبم که دیگه الان مضر نیست، تبدل موضوع شد. این هم دو جواب داره. جواب اول اینه که ما در استصحاب کاری نداریم موضوع حکم عقل چیه، کاری نداریم موضوع جعل شرع چیه، ما معروض حکم را به نظر عرف باید ببینیم چیه، همونی که حیثیت تقییدی است در حکم عقل و یا در جعل شرع، چه بسا به نظر عرف بسیط و سازج معروض حکم نیست، حیثیت تعلیلی است. الکذب المضر قبیح که عقل میگه دست عرف بدی، عرف میگه بابا خب این کذب ما دیروز مضر بود، همین کذب قبیح بود دیگه. هرچی عقل میگه بابا الکذب المضر قبیح، عرف میگه خب این کذب دیروز مضر بود دیگه، این کذب معروض قبیح بود. مثل اینکه شارع هر چی میگه بابا الماء المتغیر و نجسون در جعل من اینطور بود، اور میگه این آب دیروز متغیر بود، این آب نجس بود چون متغیر بود. این مهمه در استثناء که معروض حکم به نظر عرف ذات شیعه یا اون شیعه متقیده. نه، فرض اینه که اشکال دوم اینه که هر قیدی که شما در حکم عقل در نظر بگیرید باید بره قید موضوع بشه، بشه الکذب المضر قبیحون. شرع هم میگه الکذب المضر حرامون. اشکال اول اینه که بابا حتی در حیثیت تقییدیه حکم عقل عرف توسعه میده به نظر خودش، در همون قبح کذبم درسته عقل میگه الکذب المضر قبیحون، ولی عرف میاد میگه آقا این کذب رو میبینی، این تا دیروز این کذب قوی بود. عرف اینجور میگه، عرف میگه این کذب قوی بود، خیانت در امانت نسبت به اون شخصی که امروز به ما ستم میکنن. ولو عقل بگه الخیانت و فی امانت الانسان غیر ظالم قوی هم حیثیت تقییدی است برای حکم، ولی عرف اینجور نیست که اور میگه آه خیانت در امانت این آقا دیروز قوی بود چون دیروز ظالم نبود. و مهم اینه در استصحاب که معروض حکم به نظر عرف ببینیم چیه، نه موضوع حکم عقل یا موضوع حکم شرع. حالا میدونید فقط کجا مشکل پیدا میکنیم؟ جایی که عرف نپذیره که این ذات معروض این وصف بوده، مثل همون هاذ الملک کان نجسن، عرف نمیپذیره، میگه هاذ الملک کان کلبن و کان الکلب نجسن، با اینکه از نظر شارع شارع گفته الکلب نجسن، حیثیت تقییدی است برای جعل شارع، ولیکن عرف میگه بابا من باید نظر بدم، من اگر بگم هاذ الملک کان نجسن حینما کان کلبن استصحاب جاری میشه، این ملک قبلا در حالت کلبیت نجس بود، ولی مشکل اینه که در ملک عرف قبول نمیکنه که هاذ الملک کان نجسن حینما کان کلبن، ولی اگه قبول میکرد مشکلی نداشتیم. جواب دوم اینه که ما کاری به حکم عقل نداریم، ما استصحاب داریم میکنیم حکم شرع را، و در و حکم شرع کی گفته طابق النعل به نعل موضوعش همون موضوع حکم عقله؟ شما میگید آقا شاید و احتمال که هست، شاید عقل که گفته از الکذب المضر را حرامون، شرع هم گفته از الکذب المضر را حرامون، میگیم دیگه در اینجا اون ادعایی که کردیم که معیار موضوع جعل شارع در استصحاب نیست، سیأتی انشاءالله که ما به جعل شارع نگاه نمی کنیم که موضوعش چیست، نه اینکه عرف قبول نکند موضوع جعل شارع الکذب المضر و حرامون هست، شاید باشد، اما بل اتفاق اصولیین گفتند که در استصحاب نگاه به موضوع جعل شارع نمی کنیم، الماء المتغیر نجسون هم شاید شارع گفته باشه در بحث استصحاب نجاست ماء متغیر، ولی همه قبول دارن که عرف میگه این آب معروض نجاست بود در زمان تغییر و الان کماکان، و لذا در جعل شارع ولو قید باشد عنوان مضر بودن کذب، مسلم در استصحاب به او لحاظ نمی شود، معروض حرمت لحاظ میشه که ذات کذبه یا ذات اون شخصی است که خیانت در امانت او میکنیم. اشکال سوم رو مطرح کنیم، در منتقل اصول گفتن ما هم مسلک شیخ رو قبول داریم، استصحاب حکم شرعی مستند به حکم عقل جاری نیست. چرا؟ ایشون فرموده برای اینکه بحث در جاییست که ما یقین کردیم که دیگر این کذب بعد از ارتفاع ضررش ظلم نیست. کذب وقتی مضر بود ظلم بود، بعد از اینکه مضر نیست دیگه ظلم نیست. پس یقیناً دیگر به عنوان ظلم حرام نیست. بحث در اینجا چرا مقصد شیخ متوجه نمیشید؟ ایشون میگن، میگن شیخ اینجاها رو میگه که ما بعد از این که فهمیدیم که بابا کذب بعد از ارتفاع اضرارش دیگه ظلم نیست، پس عقل حکم به قبحش نمی کنه. خب عقل وقتی میگه الکذب المضر رو قبیحون لکونهی ظلمن، یعنی از ظلما قبیحون، شارم گفته از ظلما حرامون. خب این کذب غیر مضر مصداق از ظلما حرامون نیست. شارع طبق حکم عقل حکم جد کرده، حکم عقلم که میگه الکذب المضر رو حرام لکونی قبیح لکونی ظلمن، حیثیت تعلیلیه از ظلم و قبیح نمیشه، حیثیت تقییدیه برا عقل، از ظلم و قبیح و ینطبق علی الکذب المضر. حکم عقل به اینه که از ظلم و قبیح، الکذب المضر مصداق حکم عقله نه موضوع حکم عقل. پس شد از ظلم و قبیحان او حکم عقل، شرعم طبق این حکم عقل باید بگه از ظلم و حرامان. خب کذب غیر مضر یقینا مصداق ظلم نیست، و اگر حرام باشه دیگه از باب حرمت ظلم نیست، از باب حرمت یک شیء آخری تعبدن. تأمل بفرمایید، این اشکال سوم هم وارد نیست، مختصری عرض میکنیم و وارد بحث بعدی میشه.